صفحه 344. هیچ وقت در آغاز شبیخون اردوگاه را جمع‌آوری نمی کردند، زیرا ممکن بود که منظور خصم فقط این باشد که سربازان را بیدار کند و دچار بیخوابی نماید. استنباط این که آیا شبیخون واقعی است یا اینکه به منظور بیخواب کردن سربازان می باشد با فرمانده اردوگاه بود و به ندرت اتفاق می افتاد که اشتباه کند. در آن شب فرمانده اردوگاه از حمله شدید ابراهیم خلیل خان دریافت که شبیخون وی یک حمله واقعی است و فقط به قصد ایذاء صورت نگرفته است، ولذا اعلام کرد که اردوگاه را برچینند و سربازانی که باید جلوی خصم را بگیرند شروع به جنگ کردند و سربازان دیگر که از خواب بیدار شده بودند اردوگاه را برچیدند. برچیدن اردوگاه چه هنگام بامداد که سربازان طبق معمول از خواب بیدار می شدند، چه هنگام شبیخون دارای آیین مخصوص بود و سربازان در موقع برچیدن اردوگاه یک حرکت زائد نمی کردند. فرود آوردن خیمه و بستن آن با چند ژست صورت می گرفت و به فاصله 2 دقیقه میخ‌طویله هایی که خیمه را بر زمین متصل می کرد از خاک بیرون می آمد و خیمه را تا می کردند و می بستند و آنگاه بر پشت قاطر یا اسب می نهادند. ساز و برگ نیز با همان سرعت جمع‌آوری می گردید و سربازان کوله پشتی خود را می بستند و برای جنگ آماده می شدند. ژست های مربوط به جمع‌آوری اردوگاه در شرق از ازمنه قدیم بین سپاهیان از پدران به فرزندان و از سربازان قدیم به سربازان جدید منتقل می گردید و در دوره فتلیشا که عده‌ای از مربیان نظامی فرانسه به ایران رفتند تا سربازان ایرانی را تعلیم بدهند، گفتند که ارتش ایران از لحاظ جمع‌آوری اردوگاه احتیاج به تعلیم ندارد. در آن شب فرمانده اردوگاه محمد حسین خان قاجار بود که از افسران لایق آقا محمد خان قاجار محسوب می گردید و همین که اردوگاه برچیده شد امر کرد که پیادگان در 3 دسته به شکل 2 جناح و 1 قلب قرار بگیرند و مجموع نیروی سواران به شکل ذخیره در عقب قشون باشد. محمد حسین خان قاجار مانور خود را به اطلاع آقا محمد خان رسانید تا بداند که آیا شاه مانور او را تصویب می کند یا نه. آقا محمد خان قاجار شنید که محمد حسین خان قصد دارد که نیروی ابراهیم خلیل خان را با سرنیزه متلاشی کند. خواجه قاجار متوجه شد که در آن شب از پادر آوردن نیروی خصم جز به وسیله سرنیزه دور از حزم است. اگر سواران را وادار به حمله کند، به مناسبت تاریکی شب ممکن است که دچار تلفات سنگین گردند، زیرا سواران نمی توانند مشعلها را با خود ببرند و ناچارند که هنگام حمله در تاریکی بجنگند. آنها خصم را به خوبی نمی بینند در صورتی که دشمن آنها را می بیند و هدف گلوله قرار می گیرند، یا با سرنیزه یا نیزه اسبهایشان را به هلاکت می رسانند. اما پیادگان می توانند با سرنیزه به طور مؤثر خصم را برانند، زیرا مشعل میدان جنگ را برای آنها روشن می کند و همواره مشعلداران با آنها هستند. وقتی حمله سربازان پیاده با سرنیزه آغاز گردید، مأموریت آن عده از سربازان که در اردوگاه پاسداری می کردند به اتمام رسید و کسانی از آنها را که زنده مانده بودند به عقب جبهه منتقل کردند تا استراحت نمایند. سربازان آقا محمد خان قاجار در تمام جبهه به حرکت در آمدند و محمد حسین خان قاجار به 2 جناح دستور داد که در عین پیشروی بکوشند که خصم را دور بزنند تا اینکه بتوانند در پشت او به هم برسند و دشمن را محاصره نمایند. این بود که جناحین ضمن پیشرفت یک حرکت دورانی را هم شروع کردند. اگر تصور کنیم که آن حرکت دورانی چون حرکت پرگار روی صفحه‌ای از کاغذ منظم بود اشتباه می نماییم. چون حرکت سربازان در میدان جنگ آن هم در موقع شب در هیچ جنگی یک حرکت منظم و یک نواخت نیست. گاهی سربازان ضمن حمله متوقف می شدند و در بعضی از قسمت‌ها بر اثر حمله ابراهیم خلیل خان شکافی به وجود می آمد که صاحب منصبان آن شکاف را به سرعت پر می کردند. گاهی جناح راست و جناح چپ که باید بر حسب تئوری یک خط مستقیم یا یک قوس باشد به شکل یک خط شکسته در می آمد. اما سربازان آقا محمد خان هرگز عقب نمی نشستند و سیر قهقرایی نمی کردند و ابراهیم خلیل خان هرچه می کرد که آنها را عقب براند نمی توانست. در آن شب پیادگان خواجه قاجار در قلب و دو جناح شبیه شده بود به یک دیوار جاندار و متحرک دارای پیکانهای جانستان و با حرکت آهسته و یک نواخت جلو می رفت و گاهی متوقف می شد، اما سیر قهقرایی نداشت. دو جناح به موجب دستوری که به آنها داده شده بود سعی می کردند که دارای حرکت دورانی باشند و خود را به عقب خصم برسانند. آقا محمد خان قاجار سوار بر اسب در طول جبهه حرکت می کرد و از جناح راست به سوی جناح چپ می رفت و مراجعت می نمود و می خواست که همه جا را تحت نظر داشته باشد. خواجه قاجار از نظم جنگ رضایت حاصل کرد و با اینکه حمله ابراهیم خلیل خان ادامه داشت متوجه شد که شبیخون آن مرد منتهی به عدم موفقیت گردیده است و اگر نیروی دیگر اضافه بر آنچه به کار انداخته وارد میدان جنگ ننماید شکست خواهد خورد. با اینکه ابراهیم خلیل خان در آن شب 15,000 سرباز و به روایتی 20,000 تن را وارد میدان جنگ کرده بود نتوانست پیادگان آقا محمد خان قاجار را عقب براند یا صفوف آنها را طوری بشکافد که بتواند خود را به قفای آنها برساند و با اینکه از سه طرف با قشون به نسب نیرومند خود به اردوگاه آقا محمد خان حمله کرد موفق نشد که ایجاد بی نظمی کند و اردوگاه را به هم بریزد. از 15,000 یا 20,000 سرباز ابراهیم خلیل خان راجع به ارقام سربازان در میدانهای جنگ در کتب مورخین شرق پیوسته باید احتیاط کرد. قریب 2,000 نفر مقتول یا مجروح شده بودند بدون اینکه نتیجه این نصیب مهاجم شده باشد. ابراهیم خلیل خان متوجه گردید که دشمن می‌خواهد او را محاصره کند و چون پیشرفت سربازان خواجه قاجار یک نواخت و منظم بود ابراهیم خلیل خان پیش بینی کرد که قبل از اینکه شب کوتاه به پایان برسد محاصره خواهد گردید و صلاح در این است که عقب نشینی نماید. این بود که فرمان عقب نشینی را صادر کرد و سربازان او تماس خود را با سربازان آقا محمد خان قاجار قطع کردند. محمد حسین قاجار که متوجه شد دشمن تماس خود را با او قطع می کند به دو جناح امر کرد که بر سرعت حرکت بیفزایند و ابراهیم خلیل خان را محاصره کنند و نگذارند که جان به در ببرد. اما سرعت عقب نشینی ابراهیم خلیل خان از سرعت حرکت جناحین آقا محمد خان قاجار بیشتر بود و وقتی دو جناح به هم رسیدند در میدان جنگ غیر از مقتول و مجروحینی که نتوانسته بودند آنها را ببرند کسی دیده نمی شد. بعد روز دمید و مثل تمام روزهای بعد از شب جنگ اوقات قشون صرف دفن کشتگان و مداوای مجروحین گردید و چون هوا گرم بود و خواجه قاجار می خواست در آن منطقه دو روز توقف نماید مقتولین خصم را نیز دفن کردند که لاشه آنها عفونت نکند و سربازان را معذب ننماید و تولید مرض نکند. محمد حسین خان قاجار به مناسبت اینکه در شب جنگ از خود لیاقت نشان داد و اردوگاه را به خوبی اداره کرد و با شایستگی عهده‌دار فرماندهی جنگ گردید، یک خنجر مرصع و 3000 تومان پول نقد دریافت کرد و عده‌ای از صاحب منصبان که در آن شب ابراز لیاقت کردند انعام دریافت نمودند. صفحه 346 قره‌باغ و شوشی. آقا محمد خان قاجار مدت 2 روز در همان منطقه که مورد شبیخون قرار گرفته بود توقف کرد و بعد از اینکه وضع قشون خود را مرتب نمود، با احتیاط‌هایی که گفته شد به سوی قره‌باغ به حرکت درآمد تا اینکه ابراهیم خلیل خان را دستگیر یا معدوم نماید. چون متوجه گردید تا روزی که ابراهیم خلیل خان آزاد است او نمی‌تواند با خیال راحت سلطنت کند. سرزمینی که در دوره آقا محمد خان قاجار به اسم قره‌باغ خوانده می‌شد در قدیم جزء منطقه‌ای وسیع بود که آن را آران می‌خواندند و تمام زمین‌های واقع در نزدیکی برخورد دو رود ارس و کر موسوم بود به آران. از برخورد آن دو رودخانه به سوی مشرق را می‌گفتند شیروان و از برخورد دو رودخانه به سوی مغرب را آران می‌خواندند و همین شیروان که بعداً شیروان شد. در بین جغرافیدان‌های اسلامی اول کسی که از ناحیه آران نام برده ابن حقل است که در نیمه دوم قرن 4 هجری میزیست. بعد از او مقدسی که در نیمه دوم قرن 4 میزیسته و یاقوت که در نیمه اول قرن 7 هجری میزیسته و قزوینی که در نیمه دوم قرن 7 هجری میزیسته و ابوالفدا که در نیمه اول قرن 8 هجری حیات داشته و حمدالله مستوفی که در نیمه اول قرن 8 هجری کتاب جغرافیای معروف خود را نوشته و ابن بطوته که در نیمه دوم قرن 8 میزیسته و دیگران از منطقه آران نام برده اند، ولی در کتب جغرافیای هیچ یک از این جغرافیدانهای اسلامی نام قره‌باغ را در منطقه آران نمی بینیم، ولی اسم قره‌باغ منطقه بادغیس در شمال افغانستان امروزی در کتب آنها هست. یات جغرافیدان انگلیسی که در نیمه دوم قرن 19 میلادی تاریخ و جغرافیای افغانستان را نوشته نام تمام جغرافیدانهای اسلامی را که راجع به قره‌باغ بادغیس نویسندگی کرده اند ذکر نموده، ولی در کتاب او از قره‌باغ واقع در شمال رود ارس چیزی نمییابیم و نباید هم در آن وجود داشته باشد، زیرا یات تاریخ و جغرافیای افغانستان را به رشته تحریر درآورده و فقط از کشورهای مجاور افغانستان یاد کرده است. آیا مذکور نشدن اسم قره‌باغ در کتب مورخین اسلامی که نامشان در بالا برده شد دلیل بر این است که در آن ادوار منطقه‌ای به اسم قره‌باغ در شمال رود ارس وجود نداشته است؟ سر روبرت انگلیسی در کتاب خود به اسم مسافرت به گرجستان و ایران که در سال 1821 میلادی در لندن چاپ شد میگوید که در قدیم قره‌باغ در شمال رود ارس بود و از این جهت اسمش در کتب جغرافیدانهای قدیم اسلامی دیده نمی شود که آنها نسبت به کشورهای واقع در شمال رود ارس کمتر توجه داشته اند و به ذکر کلیات اکتفا می کردند و از جزئیات صرف نظر می نمودند، در صورتی که در مورد کشورهای واقع در جنوب رود ارس جزئیات را هم ذکر می کردند. او عقیده دارد منطقه‌ای که در شمال رود ارس قرار گرفته و به اسم قره‌باغ خوانده می شود همان است که از منه قدیم موسوم بوده است به قره‌بازار یا کره‌بازار یا بازار بزرگ و آن بازاری بود که هفته یک بار مفتوح می شده و آنقدر وسعت داشته که طول بازار به نیم فرسنگ و عرض آن به نیم فرسنگ می رسید و در آن بازار خیابان‌ها به وجود آورده بودند و هر کس می دانست که برای خریدن کالای مورد احتیاج خود به کدام یک از خیابان‌ها باید برود و به عقیده نویسنده انگلیسی قراباغ همان قرابازار یا کرابازار است که به شکل قراباغ در آمده، چون در محلی که در قدیم هفته یک بار بازار مفتوح می شد یک باغ بزرگ احداث کرده بودند. حمدالله مصطفی جغرافیدان نیمه اول قرن هشتم هجری می نویسد که بازار بزرگ هفته یک مرتبه تشکیل می گردید نزدیک شهر بردقه مفتوح می شد و آن شهر کرسی کشور آران است و چون آران بین دو رود عرس و کر قرار گرفته حمدالله مصطفی آن را بین النهرین نیز می خواند. ابن حقل جغرافیدان نیمه دوم قرن چهارم می گوید که در کشور آران علاوه بر بردقه شهری وجود داشته به اسم بیلقان و در آن شهر حلوایی به اسم ناطف طبخ می شد که معروف بود و شرف الدین علی یزدی مورخ مهم اول قرن نهم هجری که تاریخ تیمور لنگ را نوشته می نویسد که تیمور لنگ بیلقان را خراب کرد و شهری دیگر به جای آن بنا نهاد و آن شهر را به اسم طایفه خود، یعنی طایفه‌ای که تیمور لنگ از آن برخواسته بود، برلاس نامید و یک نهر از رودخانه عرس به آن شهر کشید تا اینکه مردم از حیث آب آسوده باشند. جیمز موریه نویسنده انگلیسی عقیده دارد که شهر شوشی کرسی سرزمین قراباغ در محل سابق شهر برلاس بنا گردید و لذا باید پذیرفت که شهر شوشی در محل شهر قدیم بیلقان بنا شد و فاصله شهر شوشی تا رود عرس به اندازه فاصله است که جغرافیدانهای قدیم بین رود مزبور و شهر بیلقان ذکر کرده اند. در مشرق درود عرس و کر به طوری که گفتیم منطقه شیروان قرار گرفته بود که قسمتی از آن محدود به دریای خزر می شد و کرسی شیروان را شماخیه یا شماخی می خواندند که هنوز هست. در منطقه شیروان غیر از شماخیه کرسی آن کشور دو شهر مهم وجود داشته است، یکی شایران که جغرافیدانهای قدیم مکان آن را در 20 فرسنگی دربند تعیین کرده اند و دیگری شیروان که تا شماخیه بیش از 3 روز راه فاصله نداشته است. وقتی از کشور شیروان به طرف مغرب می رفتند و از برخورد درود عرس و کر می گذشتند به سرزمین قراباغ می رسیدند که شهر شوشی کرسی آن بود. نام قراباغ از آغاز سلطنت سلسله قره قنلو در آذربایجان در تواریخ شرق معروف شد و این سلسله که در آذربایجان و شمال رود عرس سلطنت می کرد قراباغ را تحت حمایت داشت، ولی امرای قراباغ طبق سنت استقلال داشتند و فقط به ظاهر از پادشاهان قره قنلو اطاعت می کردند. بعد از اینکه سلاطین آق قنلو در آذربایجان و شمال رود عرس زمامدار شدند، باز امرای قراباغ دارای استقلال بودند. حتی در زمان سلطنت ازون حسن، یعنی حسن دراز، به مناسبت ارتفاع قامتش سلطان مقتدر و معروف آق قنلو استقلال خود را از دست نداد. ازون حسن از سلاطین متجدد آق قنلو بود و آخرین سلطان لایق آن سلسله به شمار می آمد و بعد از او سلسله آق قنلو دچار انحطاط گردید و بعد از روی کار آمدن صفویه منحل شد. در دوره سلطنت صفویان امرای قراباغ تحت حمایت حکومت مرکزی ایران بودند و می دانند که پادشاهان صفوی کسانی هستند که بعد از ساسانیان برای اولین بار ایران را دارای وحدت کردند و حکومت مرکزی را در تمام ولایت‌های ایران نافذ نمودند و اساس این کار را شاه اسماعیل بنیان گذاشت و بعد از او سلاطین دیگر کارش را تعقیب نمودند تا اینکه ایران دارای وحدت کامل گردید. در دوره صفویه امرای قره‌باغ گاهی به فرمان پادشاه ایران حاکم شیروان و گنج هم می شدند و حتی یکی از آنها بر تمام ایالت‌های واقع در شمال رود ارس که جزء قلمرو ایران بود حکومت کرده، غیر از گرجستان و دروند و بادکوبه. در مواقع دیگر حکام ایالت‌های ایران در شمال رود ارس از لحاظ قلمرو حکومت مجزا بودند و پسر بعد از پدر به فرمان پادشاه ایران انتخاب می شدند و پیشوایان روحانی مسیحی ایالت‌های شمال رود ارس در مناطقی که حکومت ایران مسیحی نشین بود نیز به موجب فرمان پادشاه ایران انتخاب می گردید و شاه برای پیشوایان روحانی مسیحی خلعت می فرستاد. در تمام فرمانهای سلاطین صفوی، همچنین در فرمانهای دوره نادرشاه، پیشوایان روحانی مسیحی در ایالتهای ایران واقع در شمال رود ارس به اسم کاتولیکوس خوانده می شدند که همان کلمه کاتولیکوس است که عنوان پیشوایان روحانی عیسوی در شرق بود. سلاطین ایران کاتولیکوس را که عنوان پیشوایان روحانی عیسوی در شرق بود کاتولیکوس می‌خواندند و آن پیشوایان روحانی نزد سلاطین ایران احترام داشتند و توصیه آنها از طرف پادشاهان صفوی پذیرفته می‌شد و پیشوایان مزبور هرگز برای توسعه دیانت خود بین مسلمین تبلیغ نمی‌کردند، زیرا همه وابسته به کلیساهایی بودند که در تاریخ به اسم کلیساهای شرق خوانده می‌شد و تبلیغ دین مسیح البته در آثار جدید از زمانی شروع شد که پرتغالی‌ها از راه دریا خود را به مشرق زمین رسانیدند و به خصوص از زمانی که کریستوف کلمب آمریکا را برای پادشاه اسپانیا کشف کرد و پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها هر دو پیروی کلیسای روم کبیر بودند که اینک کلیسای واتیکان خوانده می شود. پرتغالی ها با اینکه پیروی پاپ های روم بودند زیاد علاقه نداشتند که اقوام دیگر را عیسوی کنند، ولی اسپانیایی ها برای عیسوی کردن اقوام دیگر آنهایی را که مقاومت می کردند قتل عام می نمودند. قره‌باغ در دوره‌ای که آقا محمد خان قاجار برای از پا درآوردن ابراهیم خلیل خان آنجا را مورد حمله قرار داد 300 هزار جمعیت داشت. امروز در همان منطقه جمعیت بیشتری زندگی می‌کنند و به مناسبت مقتضیات این عصر که در تمام کشورها مؤثر گردیده، منطقه قره‌باغ یک منطقه کشاورزی و صنعتی شده است. در دوره آقا محمد خان قاجار محصول قره‌باغ عبارت بود از گندم و جو و پنبه و عده‌ای از مردم دام پرورش می‌دادند و در دامنه‌های کوه‌های آن ایالت مراتع وسیع وجود داشت و دام خود را در آن مراتع می‌چرانیدند. دام پروران از پشم گوسفندان فرش و یک نوع پارچه پشمی به نام شال می‌بافتند که در تمام ایالت‌های ایران در شمال رود ارس خریدار داشت و موسوم بود به شال قره‌باغ. آن قسمت از مردم قره‌باغ که شغلشان دامپروری بود، مثل بسیاری از دامپروران گذشته در فصل تابستان به ییلاق می‌رفتند و در فصل زمستان به قشلاق تا اینکه دام را در مراتع ییلاق و قشلاقی بچرانند و در فصل پاییز محصولات حیوانی خود را که عبارت بود از پنیر و کره آب شده یا روغن و پشم و پوست به بازار عرضه می کردند. در قره‌باغ در آن دوره شمشیرهای خوب ساخته می شد و صنعتگران قره‌باغی شمشیرها را چند بار آب می دادند و آنگاه صیقلی می کردند و شمشیرهای مزبور به مناسبت اینکه مرغوب و گرانبها بود به رسم هدیه داده می شد. در بین مردم ایالت‌های ایران در شمال رود ارس، سکنه قره‌باغ از همه ساده‌تر بودند و نیک فطرت به شمار می‌آمدند و میهمان نوازی آنها معروف بود و در تمام سال پسنداز می‌کردند که بتوانند در دوره‌ای از ایام سال که بهار شروع می‌شود از میهمانان پذیرایی نمایند. با اینکه مردم قره‌باغ ساده بودند، شجاعت داشتند و در جنگ از مرگ نمی ترسیدند و به خصوص کوه نشین‌های آنان می توانستند خستگی و سختی میدان جنگ را تحمل نمایند. مردم قره‌باغ از لحاظ مذهبی افرادی متعصب به شمار می آمدند و به طوری که در شرح سفر اول آقا محمد خان قاجار به شوشی گفتیم، برای شهادت امام سوم شیعیان طوری عزاداری می کردند که در هیچ نقطه از قفقازیه نظیر آن دیده نمی شد و به احتمال قوی رسم عزاداری آنها به سایر قسمت‌های قفقازیه حتی آذربایجان سرایت کرده بود. مردم قره‌باغ به علمای مذهبی خود احترام می گذاشتند و آنچه آنها می گفتند می پذیرفتند و چون سلیم النفس بودند، جز هنگامی که با بیگانگان می جنگیدند مبادرت به نزاع نمی کردند و لذا در قره‌باغ قضات شهر از لحاظ رسیدگی به اختلافات مردم کاری نداشتند و هر وقت نزاعی در قره‌باغ در می گرفت معلوم می شد که یکی از متنازعین خارجی است و مردم محلی با هم نزاع نمی کردند. مردم قره‌باغ در سال دو جشن را با شکوه اقامه می کردند. یکی عبارت بود از جشن نوروز که بین تمام اقوام ایرانی محترم شمرده می شد و سکنه قره‌باغ جشن نوروز را مدت 13 روز اقامه می کردند و در تمام آن مدت به منازل یکدیگر می رفتند و در سایر نقاط ایران هم جشن نوروز به همان ترتیب اقامه می شد. جشن دیگر که در قره‌باغ با شکوه اقامه می گردید جشن تولد پیغمبر اسلام بود و در آن جشن هم مردم به یکدیگر تبریک می گفتند و در خانه روحانیون بزرگ خطبه خوانده می شد. در قره‌باغ در آن دوره هیچ کس ثروت زیاد نداشت و فقیر محتاج هم یافت نمی شد و سر روبرت جهانگرد و مورخ انگلیسی که چند سال بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار در زمان سلطنت فتحعلی شاه قره‌باغ را دیده بود اظهار می کند که در آنجا گدا وجود ندارد و یکی از کشورهای معدود مشرق زمین است که در آنجا گدایان در معابر از مردم درخواست صدقه نمی نمایند. گفتیم که کرسی سرزمین آران بردقه بود و این کلمه با دو املای دیگر هم ضبط شده، یکی برزقه با زال فارسی می باشد و دیگری بردعه با عین عربی. در زمان خلیفه سوم اسلامی مسلمین وارد آران شدند و بردقه را اشغال کردند. قبل از ورود مسلمین به سرزمین آران مردم آنجا عیسوی بودند و بعد از اینکه مسلمین آمدند عده‌ای کثیر از آنها مسلمان شدند. حتی در آن موقع هم بازار معروف بردقه هفته یک بار دائر می شد و حمدالله مستوفی مورخ و جغرافیدان قرن هشتم هجری می گوید که مردم حتی از عراق برای خرید به آن بازار می رفتند و بعد اسم قسمت غربی سرزمین آران قره‌باغ شد و قبل از این که اسم قره‌باغ وضع شود مردم آن منطقه را آرانی ها بردقی می خواندند. در قدیم حکومت قره‌باغ گاهی با مسلمین بود و زمانی با ارمنی ها و مسلمانان و ارمنی ها برادروار زندگی می کردند و بین آنها نزاع در نمی گرفت و زمامداران ارمنی خود را مطیع پادشاه ایران نشان می دادند. در سال 1140 هجری قمری بین دو برادر ارمنی که بعد از پدر زمامدار قره‌باغ شدند نزاع در گرفت و پناه خان جوانشیر که از رؤسای عشایر بود و با قبیله خود در دامنه کوه زندگی می کرد و از راه پرورش دام زندگی را می گذرانید از نزاع دو برادر ارمنی استفاده کرد و با قبیله اش به قره‌باغ حمله نمود و آنجا را اشغال کرد. قبل از اینکه پناه خان جوانشیر قره‌باغ را اشغال نماید ایلخی های نادرشاه یعنی اسب های او در قره‌باغ و داغستان که کشور اخیر در شمال شرقی قره‌باغ قرار گرفته بود نگهداری می شد و در ایلخی های نادرشاه بهترین اسب های دنیای آن روز پروریده می شد و تا پایان دوره حکومت روسیه قره‌باغ مرکز پرورش اسب‌های خوب بود، زیرا اسب‌های آنجا از نژاد اسب‌های نادرشاه به شمار می‌آمد. پناه‌خان جوانشیر بعد از اینکه زمامدار قره‌باغ شد نسبت به نادرشاه ابراز وفاداری کرد، اما بعد از اینکه نادرشاه به قتل رسید تمام ایلخی‌های او را به تصرف درآورد. بعضی از مورخین نوشته اند که شهر شوشی یا شوشه یا شیشه به دست پناه‌خان جوانشیر ساخته شد و این قول طوری ضعیف است که قابل پذیرفتن نمی باشد، چون بناهایی که در شوشی وجود داشت نشان می داد که آن شهر یکی از بلاد قدیمی است